اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خاطر از
28 مرداد کودتای آمریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت ششم، خدمات امیر کبیر. سالهای حکومت شاهان قاجار به علت بیکفایتی درباریان مقاطعی ذلتبار را برای مردم ایران رقم زد، اما در این میان بودند کسانی که با تلاش و دلسوزی عزتمندانه تا پای جان مقابل اجانب ایستادند و از حقوق ملت ایران دفاع کردند. یکی از این ستارگان آسمان عزت ایران میرزا تقی‌خان، معروف به امیر کبیر است.
کار به جایی کشیده شده که از امپراتوری روس برای تهران انفیدان الماس هدیه می‌فرستند. لورد پالمرستون هم نامه تفقد یک جهتی می نویسد. هر کرا می بینی عادت به لقمه حرام کرده، معلوم نیست ایران را کی باید حفظ کند.
امیر کبیر در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه صدر اعظم ایران بود. او از جمله رجال خوشنام ایران و قاجاریه است که 3 سال در حساسترین سالهای حکومت قاجار شخص دوم ایران بود و سکان اداره کشور را در دست داشت.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم.
ایران رو به موت است، به حال احتضار افتاده، نیم نفسی نمانده.
تنها چیزی که ما باید بدانیم در دست و بازوی شماست. به ما بگویید ایران به چه احتیاج دارد.
جسارت است، اما واگوی آن در این روز میعاد مقدر است.
پروا نکنید، بگویید ما گوش به شما سپرده ایم. بگویید بدانیم ایران به چه احتیاج دارد.
به من.
دکتر علی اکبر ولایتی.
فضا بسیار فضای بدی بود. از این طرف ما با فاصله نچندان دوری از قرارداد ترکمانچای بودیم، روسا نفوذ داشتن. از یه طرف شکست خورده بودیم و نفوذ روس و انگلیس در ایران به صورت بسیار شتابنده‌ای به پیش می‌رفت. در رقابت با هم امتیازی می‌گرفت، این فضای ایران.
امیر نظام، ما تمام امور ایران را به دست شما سپردیم و شما را مسئول هر خوب و بدی که اتفاق بیفتد می‌دانیم. همین امروز شما را شخص اول ایران کردیم. به عدالت و حسن رفتار شما با مردم کمال اعتقاد و وثوق را داریم. به جز شما به هیچ شخص دیگری چنین اعتقادی نداریم. به همین جهت این دستخط را نوشتیم.
در تاریخ صدارت وی 2 جریان معاند وجود داشت. یکی جریان خارجی و اجنبی، مخصوصاً روس و انگلیس، و دیگری جریان داخلی شامل دربار فاسد و اطرافیان شاه، خصوصاً مهد اولیا، مادر ناصرالدین شاه و آقاخان نوری که سودای صدر اعظم شدن را در سر می پروراند و امیر کبیر را مانع راه خود می دید. با توجه به خدمات امیر کبیر و کوتاه شدن دست اجانب و دربار فاسد از منافع ملت، هر یک از این 2 جریان در صدد حذف او از صحنه سیاسی کشور بودند.
از امروز سفارت و سفارتخونه تعطیل. چرا ایران حق داشتن سفارتخونه در نقاط مختلف اروپا رو نداره؟
او در سیاست خارجی با در پیش گرفتن سیاست موازنه منفی در مقابل موازنه مثبت، نه به روس‌ها امتیاز داد و نه به انگلیس‌ها. طرفداران موازنه مثبت بر این باور بودند که اگر بخواهیم پیشرفت کنیم حتما باید به روس یا انگلیس وابسته باشیم، اما امیر کبیر در مقابل معتقد بود که باید روی پای خودمان بایستیم و به روس و انگلیس هم باج ندهیم.
حجت الاسلام مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
خب در سیاست خارجی یک سیستم موازنه مثبت اون موقع وجود داشت، یعنی اینکه ما یه امتیاز به روس بدیم یه امتیاز به انگلیس بدیم و شر هر دوشون رو کم کنیم. یه سیستم موازنه منفی بود که نه به انگلیس امتیاز بدیم و نه به روسیه امتیاز بدیم. امیر کبیر این نوع در حقیقت سیاست رو در سیاست خارجیش به کار می برد و همچنین سیاست نیروی سوم، یعنی استفاده از نیروهای خارجی که اولا هم مرز با ایران نباشند که خطر اشغال و نفوذ داشته باشند، ثانیا سابقه تجاوزگری و استعمارگری نسبت به ایران یا کشورهای دیگر عموما نداشته باشند. ولذا امیر کبیر مثلا معلمین خارجی که میخواست استفاده بکنه از کشورهای مثل اتریش و کشورهای غیر استعمارگر اروپایی یا حداقل با ایران به نوعی خصمانه و روابط خصمانه نداشتند استفاده میکرد.
به خدای احد و واحد که من مردن را گواراتر از این میدانم تا چتر اجنبی بالای سرم باشد.
رابطه امیر کبیر با روحانیت خوب بود. روحانی مورد اعتماد او در تهران مرحوم شیخ عبدالحسین تهرانی بود که امیر کبیر منصب قضاوت را در پایتخت به او داده بود.
کار امیر مثال زدنی است. امیر کلن 46 سال عمرش بود. در مجموع یک فرد آگاه بود نسبت به تحولات اروپا. اون زمانی که ناصرالدین شاه مشغول عرض کنم عیاشی بود در اروپا دو اسبه واقعا پیش می رفتن. بعد از انقلاب صنعتی بود، انقلاب صنعتی از قرن 18 هم شروع شد، قرن 19 هم به اوج رسید و در یه چنین شرایطی امیر موقعی که مطلع شد اونجا چه خبره خواست ایران اصلاحات بکنه. یکی از کارهایی که کردیم بود که سعی کرد حکومت رو سامان بده و اختیارات تام هم که از شاه گرفته بود و لذا بسیاری از والی ولایات رو عوض کرد و افراد با عرضه رو گذاشت بدون اینکه ملاحظه انتصاب اونها رو به قاجاریه بکنه. از همه اینها که وابستگی به قاجار داشتن از کار بیکار شدن و اومدن شروع کردن به سعایت کردن علیه همین. کار دیگری که کردیم بود که قوای نظامی رو سامان داد، از هر جایی که تونست امکانات نظامی خرید. چون به دولت ایران نمیفروختن، به نوعی به تعبیر امروز تحریم بود، از طریق بازرگانان و بخش خصوصی از روسیه، از اتریش، به خصوص از اتریش و پروس، کمی آلمان فعلی باشه، اسلحه می خرید و اینم با مخالفت انگلیس ها و اینها مواجه میشد. اما امیر نظام داد چون فرمانده کل قوا هم بود.
همچنین امیر کبیر در پی تأسیس عدالتخانه یا همان عدلیه نیز در کشور بود. از خدمات بزرگ امیر کبیر در آن مقطع به دار آویختن سید علی محمد باب بود. فتنه باب در زمان محمد شاه آغاز شد و در زمان امیر کبیر به اوج خود رسید. امیر کبیر بعد از فتوای علما مبنی بر واجب القتل بودن باب او را اعدام کرد. برخی از مورخان معتقدند که بابی ها در قتل امیر کبیر نقش داشتند و شهادت امیر کبیر با توطئه بابی ها و سر انتقام گیری بوده است. امیر کبیر در مذاکرات ایران و عثمانی موسوم به ارزنت و روم با پایداری و حسن سیاست بیان که آسیبی به ایران بزند مقابل زیاده خواهی های طرف مقابل ایستاد و نگذاشت ترکمنچای دیگری تکرار شود. امیر کبیر در این مذاکرات استقلال خودش را حفظ کرد و حتی حاضر نشد مهمان عثمانی ها شود. او حتی از این بابت وجهی از عثمانی نگرفت و اقتدار و عزت واقعی یک ایرانی را نشان داد.
یکی از کارهای امیر کبیر در سیاست خارجی مذاکرات قوی امیر کبیر و ورود با قوت در مذاکرات بین المللی بود که یکی از این مذاکرات معاهده ارزنت روم دوم هست که امیر کبیر به عنوان رئیس هیئت ایرانی ورود میکنه، اولا وقتی ورود میکنه تصریح میکنه که ما اینجا به هیچ عنوان مهمان عثمانی نیستیم و مستقل هستیم و بر اساس خرج خودمون اینجا سکونت میکنیم با هیئتمون و هیچ نمیخوایم از امکانات شما استفاده کنیم که به نوعی مدیون اونها باشه. ثانیاً در معاهده ارزانت و روم امیر کبیر سعی میکرد به طور قوی از منافع ایران دفاع بکنه و لذا حتی روسها و انگلیسی ها را تحت تأثیر حرفای خودش قرار میداد و نتیجه این معاهده هم که شما نگاه بکنید میبینید علاوه بر موادی که در حقیقت به نفع طرفین بود، حالا مرزهای طرفین تثبیت میشد یا به اصطلاح کنسولگری هایی برای طرفین، یعنی چیزهای مشترکی که بین طرفین بود، امتیازهای بسیار خوبی امیرکبیر به نفع ایران گرفت، از جمله به اصطلاح خدمت عثمانی به زوار عتبات و عدم مزاحمت برای اونها چون قبلا مزاحمت های ایجاد میکردن. این نوع در حقیقت امتیازهای مثبتی که امیرکبیر در مذاکره مقتدرانه خودش به اصطلاح میگرفت از کشورها که خب این میتونه درسی باشه برای مذاکره کنندگان امروز ما.
اگر مقصود از روابط اون روابطیست که تا حالا بین ایران و امریکا بوده است، این روابط نبوده است. این یه آقایی بوده با نوکرش، هر کاری میخواسته، هر امری که میکرده عمل میکرده. اگر میگید ما اگر چنانچه بخواهیم اسلام رو پیش ببریم دیگه نباید نوکر باشیم، اگر نوکر نباشیم رابطه‌ش با ما قطع میکنند، ما از خدا میخواهیم که رابطه قطع بشه، ما ذلت را نخواهیم پذیرفت برای خاطر اینکه یک رابطه با یک ابرقدرت داشته باشیم. شرافتی نیست رابطه داشتن با امثال امریکا. دولت امریکا یه شرافت انسانی مال اسف الان ندارد که ما بخوایم به واسطه اون شرافت انسانیش باش رابطه داشته باشیم.
در هر حال سیاست امیرکبیر از منظر ایران و ایرانی ارزنده بوده و هست، به خصوص تثبیت مرزهای غربی و شرقی کشور که خاطری خوبی را از او در ذهنها بر جای گذاشته است. او توانست با بکارگیری اصول نظامیگری مرزهای شرقی را تثبیت کند. همچنین او با ارسال نامه‌هایی به مهاراجه‌های هند از آنها خواست که بر ضد انگلیس قیام کنند و بدین ترتیب توانست با مشغول نگه داشتن انگلیسی‌ها مرزهای شرقی را امن و هرات را تثبیت کند. همچنین او پیشنهادهای نامعقول عثمانی را به هیچ وجه نمی‌پذیرفت و در مذاکرات به طور دقیق و با استدلال بحث می کرد، طوری که نمایندگان روسیه و انگلیس را هم تحت تأثیر قرار می داد. امیر کبیر در مقابل زیاد خواهی های انگلیس و عثمانی محکم ایستاد، خطوط مرزی را در غرب کشور مشخص کرد، جزیره آبادان را که در اشغال عثمانی بود تصرف کرد، سپس جزیره محله را جزء آبادان برشمرد، مسئله عشایر و تابعیت آنها را حل کرد و از دولت عثمانی تعهد گرفت که با زوار عتبات بدرفتاری نکند.
شما ببینید الان امیرکبیر به عنوان یه چهره موندگار در تاریخ ماست دیگه. کارهای بزرگی هم واقعا کرده. همه حکومت امیرکبیر 3 سال بود. اما اونقدر این کار مهم بود، بزرگ بود، جدی بود که فراموش نمیکنه تاریخ امیرکبیر رو. والا قبل از این که بیاد در رأس صدارت قرار بگیره و بعد که تبعید شد به کاشان که دیگه خب چیزی در پرونده اون نیست. همین 3 سال.
در عرصه سیاست داخلی هم امیرکبیر خدمات زیادی داشت. از جمله اصلاحاتی که در سیستم حکومتی امیرکبیر انجام داد. اصلاح حقوق درباری ها، اصلاح در مالیات هایی که خصوصا از اقشار بالا باید گرفته می شد و گرفته نمی شد. خدمت شما عرض بکنم اصلاح سیستم قضایی که در حقیقت یکسانسازی امور قضایی و تحت نظر حاکمیت شرعی که در تهران زیر نظر یک مجتهد وجود داشت و از جمله تأسیس دارالفنون که دارالفنون هم از جمله مراکزی بود که بیشتر بحث های علوم تجربی یا بحث مثلا زبان در حقیقت درش تدریس می شد و این نقطه خوبی بود برای آشنایی ایرانی ها با علوم جدیدی که در دنیای غرب اتفاق افتاده بود و اون معلمانی رو از غرب می آورد و این یک نقطه مثبتی بود که چون قبلا دانشجویان ایرانی خارج از ایران و اروپا می رفتن و خیلی از اینها عضو فراماسونری می شدن، تحت تأثیر فرهنگ غربی قرار می گرفتن.
مهمترین خدمات امیرکبیر از این قرار است: اصلاح شیوه مالیاتی کشور، تشویق تولید کنندگان داخلی، کاهش حقوق شاه و شاهزادگان، ایجاد سربازخانه و پادگان برای ارتش، تشویق استادان ایرانی برای تولید سلاح، ایجاد پادگان‌های مرزی، تأسیس مدرسه دارالفنون، انتشار اولین روزنامه رسمی کشور با نام وقایع اتفاقیه و همچنین احداث چاپخانه برای اولین بار در کشور و انتشار کتاب. سرانجام با دسیسه‌های مختلف داخلی و خارجی، ناصرالدین شاه امیر کبیر را از صدارت عزل و او را به کاشان تبعید کرد.
ما اگر میتونستیم امیر رو جذب دولت خودمون بکنیم، او رو با قیمت گزافی از دولت ایران میخریدیم. اینطور افراد یا باید جذب بشن یا از بین برن. اسباب عزل رو فراهم کنید، وقت کمه، ما مغلوب میشیم. امیر هرچی بیشتر بمونه بزرگتر میشه.
مسخش کرده، شاه و سحر کرده.
من این سحر رو باطل میخوام.
ناصرالدین شاه بارها اعتراف کرده بود که سلطنت خود را مدیون مجاهدت‌های امیر کبیر است. شاه قاجار که در عنفوان جوانی به سر می برد و خیلی زود تحت تأثیر این و آن قرار می گرفت، سرانجام تسلیم توطئه بدخواهان شد و حکم قتل امیر کبیر را داد، کاری که به گفته خیش تا آخر عمر از آن پشیمان بود.
از حامل خلعت شما بودید.
من به فرمان همایونی مأمور شدم.
شما که از عمل اکره میرزا آقا خان بودید.
من نوکر شاه هستم.
فرمان چیست؟
امیر خود بهتر می دانند اجرای حکمی که در حمام باشد چطور حکمی است.
لابد دستور دارید که می توانم ملکزاد خانم را ببینم به قدر یک وداع.
خیر،
پس می توانم وصیتی بنویسم.
هیچ.
عجب، من آمادم.
نحوه اجرای حکم به اختیار خود امیر است.
پس خیال دارن شایع کنند که امیر خود کمر به قتل بسته بود. البته مردم می دانند که قاتل کیست. آقا علی، نیشترت را بیاور. آقا علی.
بله.
بزن.
یاری داشت.
مرده بودم و زنده شدم، عشق تو را بنده شدم. دولتش آمد و من دولت پایم، دولتش آمد و من دولت پاینده شدم. به مسیح نگاه تو من دولت پاینده شدم. مرده بودم زنده شدم، عشق تو را دولتش آمد و من دولت پاینده شدم. دولتش آمد و من دولت پاینده شدم. به مسیح نگاه تو من دولت پاینده با شهیدانم، جان محب به قربانم، با بودم و زنده شدم، عشق تو را بند دولت عشق آمد و من شدم. دولت عشق آمد و من دولت پایم، به مسیح نگاه تو من دولت پایم، مرده بودم زنده شدم عشق تو را بند دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم دولت عشق آمد دولت پاینده به مسیح نگاه به تو من دولت پاینده با شهید دارم جان خواهم به قربانم با شهید دلیل دم زدن و نفسم که دمی به تو برسم به نام عشق قسم توی همه قسم تو دلیل دم زدن و نفسم که دمی به تو برسم به نام عشق قسم توی همه قسم با شهیدانم جان خواهم به قربانم با شهیدانم جان خواهم به قربانم من مرده بودم و زنده شدم عشق تو را شدم دولت شامد و من دولت پاینده شدم به مسیح نگاه تو من دولت شدم مرده بودم زنده شدم دست تو را دولت شامد و من دولت پاینده شدم به مسیح نگاه تو من دولت پاینده شدم و شهیدانم جان خواهم منم آن که ذره ذره ام شده ام به عشق مقیم تو تو پناه کل وجودی و منم اهل کهف و رقیم تو خرابه های دلم زنم در آستان عظیم تو به جهان نیامد سائلم به عطای دست کریم تو رسد از پراسوی آسمان قتل الحسین و به کربلا همه صفات نفحات حسین ملکوت بساط حسین همه صفات نفحات حسین ملکوت بساط حسین قسم به ذات حسین بهش صراط حسین دل به تو دادم از بند عالم آزادم دل به تو نمودم و زنده شدم زنده شدم دولت عشق آمد و من پاینده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم به مسیح نگاه تو من دولت پاینده شدم نمودم زنده شدم عشق تو را دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم به مسیح نگاه تو من پاینده شدم با شهیدان خانه خواهم به قربانم با شهیدان خانه خواهم به قربانم آی غم شهد و شور و فراق زده به دل شراره تو همه را چاره من به یک اشاره تو غم و شهد و شور و فراق زده به دل شراره تو همه را چاره من به یک اشاره تو جان من اربا آقا های بی کفن ارمان جان من مرده بودم زنده شدم به تو را دولت عشق آمد و من دولت عشق آمد و من زنده شدم مرده بودم زنده شدم عشق تو را دولت عشق آمد و من دولت عشق آمد با شهید